خانم ها و آقایان سلام، خوش اومدین به اپیزود 18 از پادکست کوکتاب. من اردلانم، میزبان شما از اینجا استودیوی کوکتاب در قلب تهران. توی این قسمت از کوکتاب رفتیم سراغ یه شخصیت منحصر به فرد، پدر دادگستری مدرن ایران، نماینده مجلس شورای ملی، وزیر و رفیق رضا شاه، سردبیر روزنامه مرد آزاد، مؤسس حزب رادیکال و خلاصه از لایق ترین مردان ایران قرن 20، علی اکبر داور. کسی که عقیده داشت ایرانی به میل خودش آدم نمیشه، باید سعادت رو به جامعه ایران تحمیل کرد. این قسمت در واقع خروجی 4 کتاب، 1 مجله و 1 روزنامه است که در دیسکریپشن به اونها پرداختیم. پس بدون فوت وقت و با شنیدن 1 دقیقه از این موسیقی فوق‌العاده، این قسمت رو با هم شروع می‌کنیم. I was so much younger then. Feels like a lifetime since way back when. We were just kids, you and me, making mischief, run wild and free. Never wanted to go back home. Felt more alive when we'd grown. We were scared they'd find us out, that someone might point and shout. Look at them, them two, they love. So we'd hide beneath a tree, behind a hedge where none could see. Just us and the stars above. We always walk alone. Me and you, we roll best on. Still wait until you come back home. داور ساختار سیاسی سالهای پس از مشروطه رو ناکارآمد میدونست و از بازیگرای معنوی تغییر سلسله قاجار بود. داور اعتقاد داشت که آرمانهایی مثل آزادی و برابری تا زمانی که زندگی اقتصادی مردم تغییر نکنه حرف مفته. داور به دخالت دولت در اقتصاد باور داشت. در نهایت در پی اختلاف نظر با رضا شاه در 51 سالگی خودکشی کرد. بریم متن اعلانی علی اکبر داور در 19 بهمن 1305 1 روز بعد از معرفی شدنش به عنوان وزیر عدلیه در صفحه اول روزنامه اطلاعات رو با هم بخونیم. از کلیه آقایان محترمی که قصد دارند سرافرازم فرمایند تمنا دارم تا 1 هفته این جانب را از ملاقات در وزارتخانه و منزل معاف دارند. از روز 4 شنبه آتی 26 بهمن با کمال امتنان برای درک سعادت ملاقات حاضر خواهم بود. کنار همین اعلان توی روزنامه اطلاعات زیر عنوان تغییرات مهم در عدلیه نوشته شده: بر حسب ابلاغی که امروز قبل از ظهر از طرف آقای داور وزیر عدلیه صادر شده است، آقایان زیل از مشاغلی که در وزارت عدلیه داشتند فعلا منفصل گردیدند. منصور السلطنه معاون وزارت عدلیه، میرزا کاظم خان مدیر کل، میرزا عبدالله خان رئیس کابینه، میرزا علی خان زند رئیس اجرا. داور توی 3 روز وزارتش در عدلیه 20 بهمن ماه 1305 اعلامیه دیگه‌ای در صفحه اول روزنامه اطلاعات چاپ می‌کنه با این عنوان: کلیه تشکیلات عدلیه موجود در تهران از فردا منحل است. 27 بهمن لایحه‌ای 2 فوریتی برای اصلاح دادگستری به مجلس میبره که با مخالفت سید احمد بهبهانی، فرزند سید عبدالله بهبهانی، از رهبران جنبش مشروطه مواجه میشه که معتقد بود انحلال عدلیه در حکم تعطیل مشروطیته. او میگفت:
بنده هم تصدیق می کنم و مردم هم تصدیق می کنند به اینکه عدلیه اصلاح شود، ولی باید قوانین موضوعه و اصول قانون اساسی را در نظر داشت که راه اصلاح عدلیه به وسیله انحلال عدلیه است یا اصلاح عدلیه. عدلیه یکی از اساس و اجزای اساسی مشروطیت و اساس مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست. انحلال عدلیه تعطیل یک قوه از قوای مملکتیه. تعطیل اساس مشروطیته. نمیتوان اساس مشروطیت را متزلزل و تعطیل کرد.
داورم در پاسخ به بهبهانی میگه:
بنده میدانستم این عدلیه که از اول مشروطیت که مردم آمدند و خواستند کاری بکنند و پدر محترم شما بانی آن بود، برای این بود که عدالتخانه درست کنند. همین مشروطیت از روزی که آمد و پایی عدالتخانه را خواست به زمین بگذارد، از آن روز تا به حال یک تشکیلاتی شد و کارها به یک ترتیبی شد و امور به یک شکلی جریان پیدا کرد که مردم همه ناراضی و همه مایوس و همه بدبخت و بیچاره شدند. بنده این کار را قبول کردم پی همه صحبت‌ها و همه تهمت‌ها و همه حرف‌ها، همه مخالفت‌ها و همه چیزهایی را که ممکن است دنباله آنها بیاید به تن خود مالیدم. فکر کردم و راهی برای اصلاح این قوه و ترتیب این دستگاه ندیدم مگر اینکه اساساً بگویم اجالتاً این تشکیل منحل و روی یک اساس دیگری بنایی بگذاریم. فرمودند عدلیه اساس مشروطیت است، یعنی قوه قضاییه. مگر آقا بنده منکرش شدم؟ مگر خدایی نخواسته کسی اینجا هست که بیاید بگوید قوه قضاییه برای این مملکت لازم نیست؟ صحبت تر این است که میخواهیم یک قوه قضاییه پیدا کنیم به معنای صحیح این کلمه.
سید حسن مدرس، نماینده روحانی دیگه مجلس شورای ملی، به عنوان موافق برنامه وزیر عدلیه گفت:
بنده عقیده‌ام این است که هر یک از اشخاص که یک خیالی به جهت اصلاح به کله اش افتاد، باید او را آزاد بگذارید که آن خیال خودش را اجرا کند تا شاید انشاءالله رحمان نتیجه ای از آن حاصل شود. در مجلس خیلی ها آمدند و اختیار تام خواستند و به آنها داده شد. به خاطر داریم رئیس الوزراها آمدند و اختیار تام خواستند. حالا هم عیبی ندارد که یک اختیاراتی هم به آقای داور بدهیم.
مخالفت ها هم کم نبود. لایحه پیشنهادی به رأی گذاشته شد و بعد از اصلاحاتی تصویب شد که بر اساس اون اجازه اصلاح قوانین و تشکیلات محاکمات و نحوه استخدام به وزیر عدلیه واگذار شد. بعد از اون داور کمیسیونی تشکیل داد و به تدوین قانون مدنی، کیفری و لایحه اصلاح نظام قضایی پرداخت. با اینکه بعضی روحانیون از مخالفان اصلاحات در عدلیه بودند، کاری از پیش نبردند. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، بخشی از درآمد روحانیون حذف شد، چون تا پیش از اون ثبت اسناد و املاک و ثبت ازدواج و طلاق به طور انحصاری در اختیار محاکم شرعی بود که با تصویب قانون ثبت قانونی به محاکم دولتی سپرده شد. علاوه بر این توی قوانین جدید دادگستری شرطی گذاشته شد که قضات باید یا تحصیل کرده رشته حقوق می بودن یا باید در امتحان ویژه‌ای شرکت می کردن. با اجرای این قانون هم بسیاری از روحانیون از قضاوت کنار گذاشته شدند. ابوالحسن ابتهاج، بنیانگذار سازمان برنامه و بودجه، داور را یکی از لایق‌ترین مردان ایران در قرن 20 معرفی می‌کنه و میگه:
علی اکبر خان داور در پایه‌گذاری دادگستری جدید و اصلاح مالیه ایران نقش اساسی داشت، ولی متاسفانه در انجام کارهایی که بر عهده گرفته بود افراد لازم رو در اختیار نداشت. وزارت عدلیه رو زیر و رو کرد و دادگستری نوین رو در ایران پایه‌گذاری کرد. ایجاد ثبت اسناد و املاک، تأسیس محکمه تجارت در جریان لغو کاپیتالاسیون و تدوین قوانینی مانند حقوق مدنی و قانون تجارت و بسیاری از قوانین دیگه از کارهای برجسته داور به شمار میره.
به گفته ابتهاج، او عده‌ای از کسانی رو که میشناخت و به اونها اعتماد داشت دعوت به کار کرد و به اونها مقامات مهم وزارت عدلیه رو محول کرد. پیش از اون ایران دارای قانون مدنی نبود. داور توی خونه نشست و با همکاری عده‌ای از قدیمی‌ها و همینطور جوانای تحصیل کرده طرح تازه‌ای برای تشکیلات وزارت عدلیه و محاکم اون تنظیم کرد. داور با این اقدام دادگستری نوین ایران رو پایه‌گذاری می‌کنه و خدمت بی‌نظیری به ایران می‌کنه. الله‌یار صالح، جواد عامری، عباس قلی گلشایان از جمله کسایی بودند که با داور کار می‌کردند. داور توی دوره 7 ساله وزارتش در عدلیه کمیسیونی مرکب از تحصیل کردگان حقوق و برخی فقها تشکیل داد تا بر اساس منابع فقهی و قوانین کشورهای اروپایی قانون مدنی بنویسند. این کمیسیون اولین جلد از قانون مدنی رو که درباره اموال و مالکیت بود در 955 ماده در 5 ماه، فقط 5 ماه، تهیه کرد که در مجلس تصویب شد. بعد از اون جلد دوم و سوم قانون مدنی نیز به مرور تهیه شد و به تصویب مجلس رسید. با اجرای این قوانین تازه و اصلاحات داور، نظام قضایی ایران به حدی منسجم و روشمند شد که در تاریخ 100 ساله اخیر بی سابقه بود. حالا میخواییم بریم سراغ زندگی علی اکبر داور از زمانی که متولد شد تا پیشرفت و بالا رفتنش و تا رسیدن به وزارتش. ولی اونایی که منو میشناسن میدونن عاشق اجراهای زندم. این اجرای نابی یهویی رو هم شما واسمون فرستادین.
کت یار آمدم دست و بگردم لالا، جان جور آمدم همجور و میرم لالا.
چی بگه؟
آی پری شای پری دیشو سر بامت که بود همسایی کسی نبود بس کرد بچه
علی اکبر داور سال 1264 در تهران متولد شد. پدرش کربلایی علی خان خازن معروف به کلبلی خان اهل مازندران بود و بعدها به تهران اومده بود و در دوره مظفرالدین شاه پیش خدمت دربار قاجار شده بود. ایشون پسرش علی اکبر رو به دارالفنون فرستاد که طب بخونه. اما علی اکبر به حقوق علاقه‌مند بود و برای همین توی این مدرسه حقوق خوند و بعد از 8 سال فارغ التحصیل شد. دوران جوانیش که با انقلاب مشروطه همزمان بود توی حزب دموکرات فعالیت داشت. اواخر دهه 1280 در وزارت عدلیه استخدام شد و مدتی بعد در حالی که فقط 25 سالش بود به عنوان دادستان تهران منصوب شد. در این دوره 1 سال در عدلیه خدمت کرد و مدتی هم با روزنامه شرق سید ضیاءالدین طباطبایی از نشریات تاثیرگذار اون دوره همکاری داشت. اوایل دهه 1290 به عنوان سرپرست فرزندای حاج ابراهیم پناهی، یکی از تجار آذربایجان اون موقع، عازم سوئیس شد و دوباره شروع به درس خوندن کرد. توی دانشگاه ژنو در رشته حقوق و علوم سیاسی لیسانس گرفت. همزمان با تحصیل فعالیت سیاسی هم می‌کرد، جوری که با همکاری دانشجوهای ایرانی سوئیس کمیته ایرانیان رو تأسیس کرد. کمیته‌ای که با انتشار بیانیه‌هایی مخالفت خودشو با قرارداد 1919 وثوق الدوله نشون میداد. داور خرداد 1302 توی روزنامه مرد آزاد که خودش تأسیس کرده بود مینویسه:
در اولین روزی که خبر عقد قرارداد ایران و انگلیس در اروپا به ما رسید، بر علیه قرارداد قیام کردیم. تنها پروتستی که از طرف ایرانی ها بر ضد قرارداد شد و 6000 نسخه اون برای تمام وکلا و سناتورها، نویسنده های معروف و ارباب جراید، مجامع سیاسی و محافل تجارتی کلیه ممالک اروپا، آمریکا و حتی ژاپن فرستاده شد، به فکر ما، به قلم ما و به خرج ما بود. این اقدامات برای چه بود؟ برای اینکه ما با انگلستان یک نظر خصمانه‌ای داشتیم؟ خیر. ما نمی‌خواستیم ایران، یعنی مملکتی که سرشکستگی آن سرشکستگی ما است و عظمت آن باعث سربلندی و احترام ما، مقهور اراده یک دولت خارجی باشد.
توی پرانتز یه نکته‌ای بگم. پروتستی که استفاده کرد، من نخواستم عوض کنم که دقیقاً خود متن رو خونده باشم، ولی پروتستی که توی کلمات بهش برخوردیم منظورش اعتراض هست و این نکته شاید قابل ذکر باشه، شاید جالب باشه بگم که علی اکبر داور یکی از عادتهاش استفاده از کلمات انگلیسی و فرانسوی به خصوص این دو زبان بود. بین کلماتش و صحبتهاش تا جایی که حتی میگن یه موقعی با رضا شاه سر این موضوع بحثش میشه و رضا شاه ازش گله میکنه که چرا به جای فارسی از کلمات خارجی استفاده میکنی. حالا اینکه این روایت از کجاست، منبعش کجاست و چقدر درسته یا جزئیاتش چیه رو نمیدونیم، ولی از اون جایی که در متونی که در مورد علی اکبر داور بود و به نوشته خودش بود، به قلم خودش بود، زیاد برخوردم خالی از لطف نبود اشاره بهش، پرانتزو اینجا ببندیم. علی اکبر داور در حالی که آماده دفاع از رساله دکتراش بود، با تغییر اوضاع سیاسی و کودتای 1299 درسش رو رها میکنه و به ایران برمیگرده. پاییز 1300 به خدمت وزارت معارف در میاد و تیر 1301 از ورامین نماینده چهارمین دوره مجلس شورای ملی میشه و مدتی بعد هم در بهمن همون سال انتشار روزنامه مرد آزادو شروع میکنه. دقیقاً یک ماه بعد یعنی اسفند همون سال حزب رادیکالو تأسیس میکنه، حزبی که از حدود 150 نفر از جوانای تحصیل کرده تشکیل شده بود و به نوشته کتاب اول اصلاحات اقتصادی، مرام این حزب شامل اصلاحات اجتماعی و سیاست عمرانی بود، جلب سرمایه خارجی، تشکیل دولت از عناصر شریف و درستکار، ساختمان راه آهن و بهره برداری از منابع طبیعی ایران. داور توی اولین شماره مرد آزاد سال 1301 به مخالفت با نخست وزیری میرزا حسن مصطفی الممالک میپردازه و میگه که باید یه نفر جوان مأمور تشکیل کابینه بشه، نه کسایی که در عهد استبداد با شال و قبا برای سلام حاضر میشدن. اینجا میدونیم داره کنایه میزنه دیگه. صراحت لهجهش در مخالفت با دولت مصطفی الممالک باعث شده بود تا مخالفاشم بیکار نشینن. اما اون که حاضر نبود عقب نشینی کنه، اینجا یه بیانیه خیلی خوب میده. علی اکبر داور میگه افترا و تهمت و حتاکی از اون هربه های کثیفیه که سیاست باف های نالایق ایران چند ساله با اون زندگی کردن و برای مقهور کردن مخالفین خودشون همیشه به کار بردن. این را تصدیق داریم، اما بالاخره این هربه بی جوهر برکنده شده. یقین کنید که دیگر چندان مؤثر نیست. جز عده‌ای ساده لو هیچ کس باور نخواهد کرد که مخالفت با مصطفی در حکم محاربه با امام زمان خیانت به مملکت و آتش زدن به بنای استقلال ایران است. توی این دوره به نوشته کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته ملک و شعرای بهار که خودش هم نماینده همون مجلس بود، علی اکبر داور به همراه سید حسن مدرس، میرزا هاشم آشتیانی، تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز گروه اصلاح طلبها رو در مجلس تشکیل میدادن که اکثریت هم با اونها بود. داور کم کم توی مجلس شورای ملی و توی روزنامش مرد آزاد به چهره تاثیرگذار عرصه سیاست تبدیل شده بود. داور سرمقاله های تندی توی روزنامش مینوشت که بیشتر به وضعیت وخیم اقتصادی اختصاص داشت. مثلا جایی گفته بود اوضاع ایران خرابه. این را همه تصدیق داریم. ولی معمول آنچه در آن اختلاف است اصلاحاتی است که اول از آنها باید شروع کرد. مقدم بر هر اصلاح تربیت زندگانی مادی یا به عبارت دیگر تغییر حیات اقتصادی است. تا ملت نجیب گرسنه است و مملکت 6000 ساله دانشین، سعی در اصلاح سیاسی و اداری و ادبی وسمه بر ابروی کور است. کوششی بیفایده. باید ایران را آباد کرد، آن وقت ایرانی آدم خواهد شد. علی اکبر داور توی نوشته هاش از برنامه اقتصادی میگه و اینکه مدت هاست همه میگن ایران محتاج به کار، سرمایه و ثروته، ولی هنوز در این باب هیچ کس هیچ اقدام مهمی نکرده. داور از همون اول شروع فعالیت های سیاسیش روی دولتی کردن امور اقتصادی تاکید میکرد و میگفت همه امور اقتصادی باید در اختیار دولت باشه. داور میگفت انگلیسی و آمریکایی که کنار بذاریم، بقیه نوع بشر اصلاح امور خودشون رو از دولت میخوان، اساس زندگی مردم رو حکومت باید اصلاح کنه و چون پایه زندگانی، تمول و داراییه، اول باید وسایل تمول رو فراهم کرد. مادام که انقلاب صنعتی ایران رو به حرکت نندازه، ما همون ملت بلاکش و گرسنه و پلاسپوش نجیبی هستیم که هستیم. علی اکبر داور مدام توی نوشته‌هاش بر موضع خودش در دولتی کردن پافشاری میکنه و میگه جامعه بی ثروت محکوم به تحمل جمیع مصائب دنیاست. افراد میتونن بدون ثروت زندگی کنن، به قوت لایموت بسازن، با عواید مختصر آبرومند بمونن، اما مملکت نمیتونه. شما ممکن است خانه مرتب نخواهید، حوالی سرقبر آقا منزل بگیرید، با جگرک خوش باشید، با شولا سر کنید. این زندگی کمرشکن نیست، سرمایه هنگفت نمیخواهد. بی تمول میسر است، ولی مملکت قلندری بر نمیدارد. از نظام و مدرسه صرف نظر نمیشود کرد. برای فقرا باید مریضخانه ساخت. ایتام محتاج به مواظبت هستند. به کور و شله‌های جامعه باید توجه داشت. خل و دیوانه ها را باید به دارالمجانین برد. خلاصه هزار مؤسسه و اداره و درد بی درمان برای مملکت لازم است که هیچ کدام بی خرج و بدون سرمایه صورت پذیر نخواهد شد. وطن دوستی در گداوز زندگی کردن و از مال دنیا گذشتن نیست. وطن پرست آن کسی است که مردم را به کسب مال و ازدیاد تمول تشویق کند. داور منتقد روش حکومتداری در دوره بعد از مشروطه بود و مدام انتقادهاش رو تکرار میکرد و میگفت جماعتی که با وجود 17 سال تجربه هنوز نفهمیدند چه بایدشان کرد؟ هنوز نمیدانند تا اساس زندگانی اقتصادیشان به کلی برنگردد و عوض نشود، آزادی و مساوات و استقلال تمام حرف است و صحبت است و غزل. این جماعت هرچه بگوید مستحق استهزا است. به هرچه ببافد باید خندید. به تنه مشروط خواهان و احرار توصیف می کرد و می گفت این ملت برای زندگی عصر حاضر تربیت نشده. تازه باید تربیتش کرد. تمام صحبت اینجاست که به چه وسیله این کار ممکن است. به حرف احرار اگر گوش کنیم دوای درد ما آزادی است. باید تخم حریت را در ایران ولو کرد تا ویرانه امروز گلستان بشود. مردم به زندگی علاقه پیدا کنند، یأس و پژمردگی از ایران برود، احساسات ناپاک دیگر در دل ایرانی پیدا نشود. متاسفانه به حرف احرار گوش دادیم. نتیجه برعکس شد. چون آزادی یونجه نبود که به هر زبان بسته‌ای بشود داد، حریت بازی 18 ساله ما فکر و احساس ایرانی را خرابتر و بیپاورقی‌تر از آنچه بود کرد. هر بیمغزی دو سه خروار در سال نامربوط گفت. هر فکر نامربوطی یک مشت معتقد احمق پیدا کرد و کار به جایی رسید که امروز دیگر افکار ملت ما بی مبالغه شبیه هذیان است. حالا چه باید کرد؟ تکلیف چیست؟ سهل و ساده، حرف احرار را بیاندازید دور. داور انتقادهاش رو از همون اول انتشار روزنامه مرد آزاد به روش حکمرانی مشروطه‌خواه مطرح می‌کرد و توی همون شماره اول این روزنامه در سرمقاله فکر ما با شرحی از ناکامی‌های ایران نوشت
چرا ایران هنوز بیکار و گرسنه و تریاکی و بی‌سواد مونده؟ مملکت ما برای چی هیچ ترقی نکرده؟ برای اینکه قائدین مشروطیت ما یا کهنه فکر بودن یا کهنه نوکر. کهنه فکرها نمی‌فهمیدند تجدد چیست. کهنه نوکرها می‌دانستند به هر تقدیر تجدد مخالف منافع آنهاست.
داور توی مقالاتش در روزنامه مرد آزاد از انقلاب مشروطیت با عناوینی مثل حریت بازی 18 ساله، انقلاب قلابی و دوره هرج و مرج معروف به آزادی یاد می کرد و معتقد بود که انقلاب مشروطه نتونست تغییرات بنیادی و اساسی توی ساختار سیاسی کشور ایجاد کنه و بعد از انقلاب مشروطه هم همون نیروهای حاکم گذشته دوباره به قدرت برگشتن. داور آزادی و مساوات رو حرف مفت می دونست و معتقد بود که تا زمانی که اساس زندگی اقتصادی مردم تغییر نکنه نمی تونیم از آرمانهای سیاسی صحبت کنیم. توی مقالاتش به مشروطه‌خواهان طعنه می‌زد و می‌گفت تا مجالی هست حرکتی بکنیم که فقر ایران درمان بشود. استقلال سیاسی مملکت را با فرقه بازی و نطق کج و کوله حفظ نمی‌شود کرد. استقلال اقتصادی باید داشت. این مقصود هم با مجبور کردن مستخدمین دولت به پوشیدن برگ و چوخا حاصل نخواهد شد. راه آهن و کارخانه لازم است. داور به دنبال چاره فقر عمومی می گشت و می گفت باید دید از چه راه می شود. در این خرابه مملکت تولید کار کرد و تأکید می کرد دنبال نان بروید، آزادی خودش از عقب شما می آید. داور به دوستی و رفاقت و خوشمشربی شهره بود و از دوستاش خیلی حمایت می کرد. با کشف افراد لایق از اونها حمایت می کرد و اونها رو به کار می گرفت. در شرایطی که تکروی سکه زمانه بود، اون به کار گروهی اعتقاد داشت. ایده داور برای آینده کشور این بود که ایرانی به میل خودش آدم نمیشه، بلکه سعادت رو باید بر جامعه ایران تحمیل کرد. داور می گفت باید ملت بیچاره رو به حال خودش گذاشت و رفت کسی رو پیدا کرد که به ضرب شلاق ایران رو تربیت کنه. داور روی تغییر بنیادی حکومت تأکید داشت و از سردار سپه به خاطر ایجاد قشون منظم حمایت می کرد. داور می گفت که اگر سایر وزرا هم مانند سردار سپه عمل می کردند، ایران زندگی آبرومندی داشت. داور منتظر حکومتی مقتدر بود تا با سرنیزه تمام عادت ما را خرق بکند، به چرند احرار و ترهات قائدین بی سواد ملت بخندد و به هوچی بفهماند که باید ساکت شد، به ملت نشان بدهد که چه قسم باید کار کرد. کاوه بیات توی مقاله اندیشه سیاسی داور و تأسیس دولت مدرن در مجله گفتگو معتقده که استبداد مورد نظر داور بیشتر از اون چه به عنوان پدیده‌ای واجب الوجود مطرح گردد، استبدادی بود با یک کاربرد مشخص و مبتنی بر ضرورتی کوتاه مدت. برای همین هم بود که داور می گفت باید ملت ایران را به زور، همچو کشان کشان، به طرف زندگانی آدم برد و هر کسی بنای زباندرازی گذاشت، بدون یک دقیقه تأمل گرفت و در یک گوشه‌ای نگاه داشت و وقتی لااقل 100 فرسخ راه آهن در ایران ساخته شد، 40-50 کارخانه پیدا کردیم، طرق شوسه شرق و غرب ایران را گرفت، سد اهواز را بستیم، نسل سن ورامین ورافتاد، ملخ را از ایران فراری دادیم، تجارت ما آب و رنگی به هم زد، هزاران نفر ایرانی از مدارس عالیه بیرون آمد، آن وقت آزادی خواهان منفی و مرتجعین کهنه پسند را از محبس ها بیرون می کشیم و می گوییم دیدید که می شود ایران را آباد کرد، پس از جسارتی که کرده ایم بگذرید. در مجلس پنجم از لار نماینده مجلس شد و نقش خیلی مهمی توی تصویب طرح اضمحلال حکومت قاجار و روی کار اومدن حکومت پهلوی داشت. داور واسه وادار کردن نماینده های مجلس به انحلال سلسله قاجار، 84 نماینده از حدود 100 نماینده مجلس رو به خونه سردار سپه کشوند و از اونها خواست که طرح ماده واحده‌ای رو امضا کنن که بر اساس اون قاجاریه منحل بشه. بعد از اون در 22 آذر همون سال مجلس مؤسسان رضا خان رو به پادشاهی برگزید و سلطنت رو در خانواده او موروثی کرد. در اولین کابینه محمد علی فروغی در دوره رضا شاه، داور به سمت وزیر فواید عامه و تجارت منصوب شد و در عرض چند ماهی که سر کار بود، قانون اجازه ساختن راه آهن رو به تصویب مجلس رسوند و مدرسه تجارت رو تأسیس کرد. ماهای اول 1305 بار دیگه به عنوان نماینده لار وارد مجلس ششم شد. چند ماه بعد مجدداً اواخر سال 1305 به عنوان وزیر عدلیه در کابینه میرزا حسن خان مصطفی الممالک انتخاب شد. در این دوران برنامه تحول ساختار قضایی ایران را اجرا کرد. اواسط 1312 توی کابینه محمد علی فروغی به وزارت مالیه رسید و در دولت محمود جم هم توی این سمت کار کرد و طرح دولتی کردن اقتصاد رو به اجرا در آورد. اولویت اصلی داور ترقی اقتصادی بود و با مقایسه پیشرفت اقتصادی آلمان و ژاپن، اقتصاد رو بنیان اصلی میدونست و معتقد بود که علت عقب موندگی ایران فقدان اصلاحات اقتصادیه. داور می گفت ایرانی اگر هنوز روزگار آدم پیدا نکرده و نکبتی مانده، فقط و فقط برای این است که برخلاف تجربه دنیا، مخالف اصول مسلم علمی مغرب زمین، اصلاحات اقتصادی را شرط اول و قطعی اصلاحات اداری و سیاسی ندانسته و گمان می کند که با وجود فقر می شود آدم شد. داور اصلاحات اقتصادی را بر اصلاحات سیاسی مقدم می دونست و می گفت اگر ما بخواهیم آدم بشویم، تمدن غرب را بی اما و اگر بپذیریم. به علوم جدید ایمان بیاوریم. با همان ابزاری که مردم اروپا کار می کنند پارچه ببافیم و جنس بیرون بدهیم. اصول سیاست و مملکت داری را از فرنگی ها یاد بگیریم. نان و تروب خوردن را فضیلت ندانیم و به کرباسی پوشی افتخار نکنیم. مسائل سیاست و دیانت را توی هم نریزیم و با هر شدت و حرارتی لازم است دست درباری های اسقاطی و کهنه نوکرهای دیوان را از کار مملکت کوتاه کنیم. برای همین وقتی سال 1312 به وزارت مالیه رسید سعی کرد همون ایده رو اجرا کنه. گرچه ما میدونیم قبل از ورودش به این وزارتخونه مداخله دولت توی اقتصاد شروع شده بود. قانون انحصار قند و شکر و چای سال 1304 برای تأمین مالی راه‌آهن تصویب شده بود. قانون کنترل اسعار خارجی سال 1308 و قانون انحصار تجارت خارجی اسفند 1310 تصویب شده بود. از شروع فعالیت سیاسیش ایده اقتصادی خیلی روشنی واسه خودش داشت و مدام روی اون تاکید می‌کرد. واسه همین هم توی مقاله‌ای توی روزنامه مرد آزاد با عنوان بحران نظریه اقتصادی خودش رو روشن توضیح داد که جایی واسه عدم مصرف یا مصرف کم وجود نداره. داور به دخالت دولت توی اقتصاد و حمایت دولتی باور داشت. خیلی هم باور داشت. معتقد بود بدون حضور دولت اجرای طرح‌های بزرگ غیر ممکن بود و می گفت به عقیده من در حال فعلی مملکت جز دولت هیچ قوه‌ای قادر به رفع بحران نیست. بله، دولت باید این اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند. این رویکردش باعث شد تا شرکت‌های دولتی گسترش پیدا کنند و ادامه این وضعیت به ظهور اقتصادی دولتی منجر بشه. کم کم دولت در همه امور دخالت می‌کرد و به صورت انحصاری منابع ثروت رو در اختیار می‌گرفت. وقتی داور به وزارت مالیه رسید به توصیه رضا شاه بودجه کشور رو افزایش داد بدون اون که تغییری در درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده باشه. برای بودجه 1313 مبلغی حدود 621 میلیون ریال تعیین شده بود که در مقایسه با سال قبل 100 میلیون ریال افزایش داشت. دولت به صورت مستقیم برای تأمین منابع مورد نیاز بودجه وارد فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی شد. داور توی این سالا شرکت‌های بسیار زیادی رو ایجاد کرد. از جمله میتونیم به شرکت سهامی قند و شکر، شرکت سهامی حمل و نقل، شرکت سهامی کبریت‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم و پوست، شرکت بیمه و شرکت سهامی ساختمان ایران اشاره کنیم. آمار نشون میده که بیشتر از 40 شرکت بزرگ تحت مدیریت دولت تأسیس شد. و با بیشتر شدن تعداد شرکت‌ها، دولت شرکت سهامی مرکزی رو تأسیس کرد تا به این شرکت‌ها نظارت کنه. گسترش انحصار دولت در حدی بود که یه بار که صحبت از شرکت انحصار فرش به میون اومده بود، رضا شاه به شوخی گفته بود که داور نفس کشیدن رو هم انحصاری می‌کنه. برنامه داور این بود که شرکت‌های بزرگ ایجاد کنه و راه و روش کار رو نشون بده و بعد از اون کار رو به مردم واگذار کنه. دکتر همایون کاتوزیان توی کتابش دولت و جامعه در ایران از دو قانونی که تجارت خارجی رو به انحصار در آورده بودن یاد میکنه و مینویسه این قوانین هم موجب افزایش قیمت‌ها به زیان مصرف کننده شدن و هم تجار رو از دولت بیزار کردن. جایگزینی بخش تجاری با شرکت‌های دولتی مایه دردسر فراوون میشد. حتی برای خود داور، وزیر مالی شریف و قابلی که اونها رو به وجود آورده بود. اصلاحات اقتصادی داور که با افزایش حجم فعالیت‌های دولت و دو برابر شدن بودجه همراه بود، دولت رو با تعهدات سنگینی مواجه کرده بود. بودجه توی 3 سالی که داور وزیر مالی شده بود، 2 برابر شده بود و به 1 میلیارد ریال رسیده بود. سیاست‌های بی‌پروای دولت احتمال بروز ورشکستگی رو افزایش داده بود و واسه همین دکتر یالمار شاخت، اقتصاددان آلمانی 15 آذر 1315 به دعوت داور به ایران اومده بود تا برای سر و سامون دادن وضعیت به دولت کمک کنه. دکتر شاخت بعد از بازدید از بانک ملی و مؤسسات اقتصادی برای خروج از بحران به داور پیشنهاد داد تا مؤسسات اقتصادی کاهش پیدا کنند. ولی متاسفانه کمی بعد از اون داور زیر فشار اقتصادی شدید و نگرانی از برخورد رضا شاه شامگاه 21 بهمن 1315 توی 51 سالگی با خوردن تریاک خودکشی کرد. داور شب تا صبح کار میکرد و به نوشته ابراهیم خواجه‌نوری در کتاب بازیگران عصر طلایی هرچه بارش زیادتر و سنگینتر میگشت گردنش خم نمیشد و روزی 14 تا 16 ساعت مداوم کار میکرد. داور همیشه با سردار سپه همسو بود، جز توی ماجرای جمهوری و سرکوب شیخ غزل. وقتی که در آبان 1303 رضاخان هم نخست وزیر بود هم فرمانده کل قوا، بدون هماهنگی مجلس رفت خوزستان و شیخ غزل رو سرکوب کرد. این کارش با انتقاد داور و یه سری دیگه از نماینده ها روبرو شد که همین مخالفت داور باعث شد سردار سپه ازش خیلی ناراحت بشه، تا اینکه میگن با وساطت تیمورتاش و نصرت الدوله از واکنش علیه داور صرف نظر کرد. با این حال داور در روند قدرتگیری رضاخان و رسیدنش به سلطنت نقش خیلی مهمی داشت. اینو گفتیم، داور توی مجلس از خلع احمدشاه حمایت کرد. از داور تیمورتاش و نصرت الدوله به عنوان بازیگرای معنوی تغییر سلطنت یاد میشه. ابوالحسن ابتهاج که در دوره داور چند ماهی بود به دعوت خود داور کارش توی بانک شاهی رو رها کرده بود و مسئولیت نظارت بر شرکت‌های دولتی رو بر عهده گرفته بود، از آخرین جلسش با داور میگه. به گفته ابتهاج، داور آخر اون جلسه گفت خدا بیامرزد مرحوم مصطفی الممالک را که همیشه میگفت تا آدم نداشته باشیم نباید به کاری دست بزنیم. ابتهاج میگه که داور حق داشت، ولی از حرفش تعجب کرده بودم، چون سال قبلش میگفت اول باید کار رو شروع کنیم و بعد آدمش رو پیدا کنیم. قرار بود که داور توی جلسه‌ای توی دفتر ابتهاج شرکت کنه، اما به گفته ابتهاج هرچه صبر کردیم داور نیامد، تا بالاخره گفتن به منزلش تلفن کنند. آمدند و گفتن حسن خان یعنی پیشخدمت داور میخواهد با من صحبت کند. وقتی رفتم پای تلفن، حسن خان گفت فوراً به اینجا بیایید. وقتی وارد شدیم دیدیم قوغایی برپاست. معلوم شد داور خودکشی کرده. درباره علت خودکشی داور نظرهای مختلفی میدن. ابتهاج میگه حدس من اینه که در یکی از آخرین شرفیابی ها رضا شاه سخت بر او پرخاش کرده بود و این موضوع به داور خیلی گران آمده و برایش مسلم شده که دیر یا زود رفتنیست. دکتر همایون کاتوزیان در کتاب دولت و جامعه ایران با اشاره به مرگ تیمورتاش، سردار اسد و نصرت الدوله که از دوستان داور بودند و در به تخت نشوندن رضا شاه نقش داشتند می‌نویسه داور از ترس سرنوشت مشابهی خودکشی کرد. بعضی جاها هم دیدم نوشتن که وضعیت اقتصادی برخلاف تجربه موفق داور توی وزارت عدلیه وخیم شده بود و داور نمیتونست با وجود تمام تلاشاش جلوی مشکلات اقتصادی رو بگیره. تصمیم رضا شاه مبنی بر کنار گذاشتن سیاست اقتصادی داور بلافاصله بعد از خودکشیش نشون میده که رضا شاه نمیتونست به نتایج احتمالی برنامه‌های داور امیدوار باشه. داور حدود 10 سال وزیر بود. میراث اون هنوز بعد از نزدیک به 1 قرن توی دادگستری جاریه و دولت و شرکت‌های دولتی هم همچنان دست بالا رو توی اقتصاد ایران دارن و سقف اقتصاد دولتی روی اقتصاد ایران گسترده تر شده. با این همه وقتی داور از این دنیا رفت فقط 15 تومان پول نقد تو جیب پالتوش داشت. دقیقا همون موقعی که به عنوان وزیر مالی اقتصاد کشور رو زیر فرمانش داشت. شاید واسه همین توی نامه‌ای از رضا شاه خواسته بود که بعد از اون به همسر و فرزندانش کمک کنه تا در تنگنای مالی نباشن. یکی از دوستام میگفت ایران الان چقدر به این آدم‌ها نیاز داره. درستم میگفت. حالا که به پایان این قسمت رسیدیم، دوست دارم دعوتتون کنم با هم بریم یک کنسرت فوق‌العاده. دوستتون دارم. ما رو میتونید در تهران پادکست، اپل پادکست و کست باکس با سرچ کلمه یک کوکتاب به فارسی و انگلیسی دنبال کنید. تا یک کوکتاب دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. شاید به شما رو یکم زیر شبم نیستی داغونت
شبم نیستی، بازم غرق خیالم که کنارم هستی، که نشکسته بالم.